سلام عرض میکنم، نادر مدیر هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به قسمت سوم خانش و تحلیل و بلندفکری کتاب سوزان بلکمور که با تیتر زمان و مکانه. اگر قسمت های قبلی رو نشنیدید حتما برید بشنوین، کلی چیز باحال هست تو فصل 1 و 2. و اگر هم اولین باری که با ما آشنا میشید از طریق این پادکست، لطف کنید که ما رو فالو کنید و حتما کامنت بذارید که برای بهتر شدنش. شما میتونید بلند فکران رو در یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، دیگه کجاییم، کلاب هاست و الانم که میشه همه پادگیرها دنبال بکنید. و اینجا ما کتاب میخونیم یا موضوعات مختلف رو مطرح میکنیم و در موردش بلند بلند، من و دوستام در موردش بلند بلند با هم دیگه فکر میکنیم و حرف میزنیم. زمان و مکان، زمان سنجی تجربه. آیا آگاهی ممکن است نسبت به رویدادهای جهان واقع تأخیر داشته باشد؟ این پرسش عجیب از بطن پژوهش‌هایی درآمد که بنجامین لیبت، عصب‌پژوه، در دهه 1960 آغاز کرد. به به، حالا اینجا قرار در مورد لیبت حرف بزنیم که کلی آزمایش باحال کرده که در ادامه می‌فهمید که چه کار جالبی کرده. یافته‌های او به نظریه‌های درباره در باب تأخیر لیبت یا تأخیر نیم ثانیه‌ای منجر شده است و همونطور که بعداً در فصل 6 خواهیم دید، نتایج و تبعاتی درباره مفاهیم اختیار و مسئولیت به بار آورده است. حالا البته یه مقدار به نظریه لیبت الان یه اشکالاتی می‌گیرن، ولی به نظرم جالب دونستن نظریه لیبت، هر چی در موردش بدونیم به نظرم باله. نخستین آزمایش‌های لیبت با بیمارانی انجام شد که سطح روی مغزشان را برای جراحی کنار زده بودند. به لیبت اجازه داده بودند سطح مغز را با الکترودهایی تحریک کند. از مدت‌ها پیش می‌دانستند که آن قسمتی از مغز که کورتکس بدنی حسی نامیده می‌شود، شامل نقشه‌ای از بدن است و تحریک هر قسمتی از آن موجب نوعی حس می‌شود. انگار که به قسمت نظیر آن در بدن دست زده باشیم. اگر کورتکس حرکتی تحریک شود، قسمتی از بدن حرکت می کند. اگر کورتکس بینایی تحریک شود، چیزهایی دیده می شوند و الی آخر. این داره چی میگه؟ میگه که مثلا تو کورتکس حرکتی اگر یه تحریکاتی با واسطه همون الکترودها انجام بدیم، مثلا شما دستتون تکون میخوره یا مثلا فکر میکنید که باید دستتون رو تکون بدید، یا چه اتفاقایی داره میفته. اینا رو اول توضیح داده، حالا ادامه. لیبت از یک سلسله تحریک الکتریکی پیاپی استفاده کرد که مدتشان از چند میلی ثانیه یا هزارم ثانیه، میلی ثانیه یعنی هزارم ثانیه، تا بیش از یک ثانیه بود. آنچه یافت این بود با سلسله پالس های کوتاه الکتریکی بیماران هیچ چیز احساس نمی کردند، اما با پالس های طولانی تر بیماران می گفتند که چیزی شبیه لمس یا تماس را روی دست‌های خود احساس می‌کنند. این چه جالب گفت. میگه پالسا اگه کوتاه بود هیچی نفهمیدن، اگر این پالسا رو یه ذره بزرگتر کردن، یعنی زمانش رو بیشتر کردن، بیماران یه احساسی مثل لمس کردن. لیبت نشان داد که نیم ثانیه تحریک پیوسته الکتریکی لازم است تا بیمار بگوید احساسش می‌کند. چنین می‌نمود که تجربه آگاهانه نیم ثانیه تمام بعد از آغاز تحریک می‌آمد. اساسا نفهمیدم چی شد. تجربه آگاهانه نیم ثانیه تمام بعد از آغاز تحریک می‌آمد است. این یافته عجیب با آزمایش‌هایی تایید شد که در آنها از تکنیک انسداد یا استتار حس‌های آگاهانه استفاده می‌کردند. از پیش می‌دانستند که تحریک کورتکس بدنی حسی درست بعد از لمس واقعی دست مانع آن می‌شود که آن لمس احساس بشود و از همین رو لیبت زمانبندی را تغییر داد. اگر مغز را بیش از نیم ثانیه پس از لمس تحریک می‌کرد، بیمار هنوز لمس را احساس می‌کرد، اما اگر پیش از سپری شدن آن نیم ثانیه این کار را می‌کرد، احساس لمس از میان می‌رفت، طوری که انگار اصلا وجود نداشته است. چه حرف عجیبی زد. اینو باید یه بار دیگه. اگر مغز را بیش از نیم ثانیه پس از لمس تحریک میکرد، بیمار هنوز لمس رو احساس میکرد، اما اگر پیش از سپری شدن آن نیم ثانیه این کار را میکرد، احساس لمس از میان میرفت، طوری که انگار اصلا وجود نداشته است. بدیهی ترین و سرراست‌ترین تفسیر، تو پرانتز اما نه لزوماً تفسیر صحیح پرانتز بسته، این بود که نیم ثانیه فعالیت‌های عصبی صورت می‌گیرد تا آگاهی به بار بیاید. لیبت این را کفایت عصبی برای آگاهی خواند. خیلی عجیب است. معنیش این است که آگاهی پس از رویدادهای جهان واقع می‌آید و لاجرم برای واکنش نشان دادن به جهانی که با سرعت در حرکت است به کار نمی‌آید. در اینجا مهم است دریابیم که برای مغز نیم ثانیه چه مدتی است. علامت حاصل از تماس واقعی روی دست ظرف چند صدم ثانیه به مغز میرسد و اسفاد حتی از این هم سریع‌تر. زمان واکنش معمول به درخشش نور در حدود 1/5 ثانیه است و در این مدت بسیاری از نورون‌ها به فعالیت در می‌آیند تا نور را تشخیص بدهند و بعد واکنش را هماهنگ کنند. عجیب می‌نماید که آگاهی در این وسط اینقدر تأخیر داشته باشد، اما نتایج لیبت علت ظاهر همین را نشان می‌دهد. میگه یعنی تا بخوای تو اونو درکش بکنی به یه زمانی نیازه که در واقع من اونو درکش بکنم دیگه. اگر درست است پس چرا متوجهش نمی‌شویم؟ تبعین خود لیبت متضمن پدیده توی گیومه ارجاع به عقب یا توی گیومه سبقت ذهنی است. او میگوید که آگاهی مسلما مستلزم نیم ثانیه فعالیت پیوسته در کورتکس است، ولی ما متوجه این تأخیر نمیشویم، زیرا به محض اینکه کفایت عصبی حاصل شود رویدادها از لحاظ زمانی ارجاع به عقب مییابند. الله اکبر، چه پیچیده شد. علتش این است که وقتی محرکی رخ مینماید، مثلا درخشش نور یا لمس سری، بلافاصله اثری در مغز حاصل می شود به نام پتانسیل برانگیخته. طبق نظر لیبت وقتی ما آگاهانه لمسی را روی دستمان احساس می کنیم، فعالیت در کورتکس بدنی حسی فزونی می یابد تا سرانجام کفایت عصبی حاصل شود. وقتی حاصل شد زمان ظاهری تماس ارجاع پیدا می کند به زمان پتانسیل برانگیخته. در غیر این صورت چیزی احساس نمی شد. به این ترتیب هیچگاه متوجه هیچ تأخیری در آگاهی نمیشویم. اصلا سخت این چیزایی که داره میگه. ببینیم در ادامه بیشتر میفهمیم یا نمیفهمیم. میگه بعید است که آزمایش های لیبت دیگر تکرار شوند، زیرا پیشرفت های پزشکی این نوع جراحی را که با دستکاری های گسترده توام است غیر ضروری کرده است. با این حال بیشتر پژوهشگران آزمایش های لیبت را معتبر می دانند. اگر اختلاف نظری هست بر سر تفسیر است. خود لیبت در زمره آن دسته از ضد ماتریالیست هایی بود که معتقد بودند این نتایج عملا هم ارزی ذهن و مغز را مورد تردید قرار می دهد. دو باورانی مانند سر کارل پوپر فیلسوف و سر جان اکلز نوروفیولوژیست این نتایج را شاهدی بر قدرت ذهن غیر مادی تلقی می کنند و سر راجر پنروز ریاضیدان می گوید که برای تبیین این نتایج به نظریه کوانتومی نیاز داریم. من تو فصل یک توضیح دادم که پنروز کلن موضوع رو در واقع آگاهی رو کوانتومی بررسی می کنه و آدمایی هستن که مهمن در آگاهی پژوهی. اگر که دلمون می خواد یه چیزا یاد بگیریم، باید از اینا هم یه چیزا یاد بگیریم. چرچلند و دنت به کلی مخالفند. گفتم مخالفه در واقع این نظریه ها دنت دیگه. دنت اصلا نگاه آگاهی پژوهیش یه مدل دیگه است. میگویند که این نتایج صرفا از این رو نتایج عجیب غریب دارند که آدم ها تصور کاذبشان از آگاهی رو کنار نمیگذارند و در تماشاخانه دکارتی میخکوب میمانند. این امر مسئله آگاهی را لاینحل می نماید، در حالی که نباید لاینحل باشد. می ارزد که کمی عمیق‌تر به این خردگیری بپردازیم. طرز فکر طبیعی درباره تأخیر نیم ثانیه‌ای احتمالاً چنین چیزی است. لمس روی دست توی پرانتز یا هر محرک دیگری سبب می شود علائمی از عصب‌های دست عبور کنند و به مغز بروند و در آنجا اطلاعات در قسمت‌های مربوط پردازش می‌شوند تا سرانجام وارد آگاهی شوند و شخص آن لمس را احساس کند. بر اساس این نظریه دو نوع پدیده متفاوت وجود دارد، هر کدام هم با زمان سنجی خودش. اول، رویدادهای عینی وجود دارند با زمانهای مادی که میتوان با ابزارهایی آنها را اندازه گرفت، مانند زمان محرک الکتریکی یا زمانی که در آن فلان سلول مغز فعال میشود. بعد هم تجربه های ذهنی وجود دارد، باز هم با زمانهای خودشان، نظیر زمانی که در آن تجربه لمس وقوع میابد یا زمانی که لمس وارد آگاهی میشود. این توصیف شاید کاملا بیعیب و نقص به نظر نرسد. یه بار دیگه، این توصیف شاید کاملا بیعیب و نقص به نظر برسد. اصلا شاید متقاعد شده باشید که این توصیف باید قاعدتا صحیح باشد، اما توجه کنید ما را به چه مخمصه‌ای می‌کشاند. اگر این طرز فکر ظاهرا بدیهی را در مورد مغز پذیرفتید، در این صورت یا به مکانی در مغز می‌اندیشید که در آن رویدادهای مادی متناظر با رویدادهای ذهنی اند، یا به زمانی میاندیشید که در آن فرایندهای ناآگاهانه به طرزی جادویی به فرایندهای آگاهانه بدل میشوند، زمانی که در آن فرایندها آگاهانه میشوند یا وارد آگاهی میشوند. اصلا این چه معنایی میتواند داشته باشد؟ با این طرز فکر درست رسیدید به خود مسئله دشوار و راز ظاهرن لاینحل آگاهی. یک راه پیش رفتن همین چسبیدن به تلقی طبیعی از آگاهی است و تلاش برای حل مسئله. توضیح دادن این که فرایندهای ناآگاهانه چگونه به فرایندهای آگاهانه بدل می شود. این نگرشی است که به نظریه کوانتومی یا به انواع مختلف دوباوری و البته به بیشتر نظریه‌های علمی موجود در باب آگاهی می انجامد. نظر خود لیبت این است که وقتی فعالیت‌های مادی در گروهی از سلول‌های مغزی به مدت کافی ادامه داشته باشد، از ناآگاهانه بودن در یک لحظه به آگاهانه بودن در لحظه بعد بدل می‌شود. اما او توضیح نمی‌دهد که چگونه و چرا، و راز همچنان سر به مهر باقی می‌ماند. یک راه بسیار ریشه‌ای‌تر این است که کلن از این فرض دست برداریم که گویا تجربه های آگاهانه را میتوان زمان سنجی کرد. دست برداشتن از نگرش طبیعی در باب آگاهی بسیار بسیار مشکل است، اما بعضی مثال های غیر عادی شاید این امکان را جذابتر بسازد. تیتر بعدیش ساعت ها و خرگوش هاست. ساعت‌ها و خرگوش‌ها. فرض کنید که نشسته اید و دارید کتابی می‌خوانید، مثل من که الان دارم کتابی می‌خونم. درست همان موقع که ورق می‌زنید، ساعت دیواری زنگ می‌زند. یک لحظه قبل از آن از صدای زنگ ساعت آگاهی نداشتید، اما حالا ناگهان صدا وارد آگاهیتان شده است. در این لحظه می‌توانید صداهایی را که نمی‌شنیدید به یاد بیاورید و تعداد زنگ‌های نشنیده ساعت را بشمارید. ساعت 3 بار نواخته است و شما به شنیدن ادامه می دهید تا بالاخره می فهمید که ساعت 6 است. این مثال بسیار قدرتمندی است، زیرا می توانید کنترل کنید که درست شمرده اید یا نه. اما همیشه در مورد سر و صداهای زمینه نیز چیزی شبیه این اتفاق می افتد. ممکن است ناگهان از سر و صدای حفاری توی خیابان آگاه بشوید. تا آن لحظه از آن آگاه نبوده اید، اما در آن لحظه به نظر می رسد که انگار می توانید به یاد بیاورید که تا پیش از آگاه شدنتان چه صدایی بوده است. انگار کسی، حتی کسی غیر از شما، تمام مدت داشته این صداها را می شنیده. این تجربه ها انقدر برای ما آشنا هستند که معمولا از آنها غافل می مانیم، اما بد نیست کمی دقیق تر به آنها فکر کنیم. درسته دیگه، میگه صدایی داره خیابون میاد، من نمیفهممش، نمیشنومش. یه جایی به بعد میشنومش. میگه بعدم که میشنومش انگار قبلش هم یادم میاد که نشنیدم. مثال ساعت دیواری رو در نظر بگیرید. اگر تلقی معمولی از آگاهی صحیح باشد، در این صورت باید بتوانیم بگوییم چه تجربه هایی در تماشاخانه ذهن یا سیلان آگاهی بوده است و چه تجربه هایی نبوده است. بسیار خوب، درباره سه زنگ اول ساعت چه میگویید؟ اگر بگویید که این سه زنگ تمام مدت در درون سیلان آگاهی بوده است، تو پرانتز، یعنی آگاهانه بوده است، در این صورت نمیتوانید حتی همین تصور قطعی را توضیح بدهید و بگویید که فقط بعد از این سه زنگ آگاهی یافته اید. از سوی دیگر اگر بگویید که بیرون سیلان آگاهی بوده است، تو پرانتز ناآگاهانه بوده است، حالا باید توضیح بدهید که وقتی از آنها آگاه شدید چه اتفاقی افتاد؟ آیا تا ضربه چهارم ناآگاهانه بوده و بعد به قول لیبت از لحاظ ذهنی ارجاع به عقب پیدا کرده است؟ آیا خاطرهایی از آنها در حالتی ناآگاهانه محفوظ مانده بودند و منتظر بودند با کلید خوردن توجه شما آنها هم کلید بخورند و آگاهانه بشوند؟ مشکل بتوان توضیح داد که این کلید خوردن یعنی چه؟ اما سوای این مشکل باز ما با نوعی سیلان نسبتاً عجیب و غریب سر و کار پیدا می کنیم. زیرا حالا این سیلان شامل مخلوطی از چیزهایی است که تمام مدت از آنها آگاه بوده ایم. به علاوه آن چیزهایی که فقط به صورت عطف به ما سبق وارد آگاهی می شوند. بسیاری مثال‌های دیگر نیز همین عجیب غریب بودن قضیه را نشان می‌دهد. در اتاق شلوغی پر آدم است و همه دارن با هم حرف می‌زنند، ممکن است ناگهان توجهتان کلید بخورد، تو پرانتز جلب بشود، چون یک نفر کنار شما گفته است تو گیومه، حدس بزن جرمی دیروز درباره سو چه می‌گفت. سو فلان، نمیدونم چیز بیسار، اون یکی فلان. گوشتان تیز می شود. در این موقع انگار از کل جمله‌ای که ادا می شد آگاهی داشته اید. اما آیا واقعا آگاهی داشتید؟ واقعیت این است که اگر اسم شما برده نشده بود اصلا توجه نمی کردید. خب آن جمله درون سیلان بود یا بیرون آن؟ این خیلی باحال میگه دیگه. میگه دو نفر مثلا دارن کنار تو حرف میزنن، در مورد تو دارن حرف میزنن، یا عالم هم سر صدا هست، آدمای دیگه هم دارن حرف میزنن، کلی هم موضوع است. این چی میشه یه دفعه تو نظر جلب میشه به صدایی که از اونایی که در مورد حرف میزنن نظر جلب میشه به اون؟ این چه اتفاقی میفته؟ حالا قبلش رو شنیدی یا نشنیدی؟ یعنی این جملاتی که از قبل دارن حرف میزنن آیا در سیلان آگاهیت وجود داشته؟ حالا تو چون میخوای بهش رجوع کنی بهش دسترسی داری نداری؟ اصلا چجوری این امکان به وجود میاد با اینکه نقطه توجه در اون قسمت نیست ولی میتونی اونا رو به یاد بیاری؟ در واقع این مسئله عملا در مورد کل گفتارها صدق میکند. قبل از آنکه شروع جمله قابل فهم بشود لازم است شما مقدار زیادی اطلاعات پیاپی را انبار کنید. موقعی که همه اتفاقا داشت میافتاد چه چیزی در سیلان آگاهی شما بود؟ آیا صرفا سر و صداهای بی‌معنی یا همهمه بود؟ آیا وسط راه از همهمه به کلمات تبدیل شد؟ به نظر نمی رسد چنین باشد. به نظر اینطور می رسد که شما جمله بی‌معنایی را همانطور که داشته ادا می شده شنیده اید و به آن گوش داده اید. اما این غیر ممکن است. اصلا فقط یک کلمه را در نظر بگیرید یا گوش بدهید، به آواز پرنده سینه سرخ. فقط موقعی که آواز تمام شد یا کلمه تا آخر ادا شد می توانید بدانید چه چیزی را شنیده اید. قبل از این لحظه درون سیلان آگاهی چه بوده؟ باحال میگه، میگه یک کلمه تو وقتی تا ته ادا نشده من نمیفهمم چی گفته، باید کلمه تا ته ادا بشه. این خیلی جالبه، یعنی باز نظر ما رو به مکانیزم مغز جلب میکنه ها. آزمایش ابتکاری به نام خرگوش روی پوست مسئله را به روشن‌ترین صورتش نشان می‌دهد. برای ایجاد این اثر شخص دست خود را دراز می‌کند و روی خود را برمی‌گرداند و آزمایشگر روی دست او تلنگرهایی می‌زند. در آزمایش اصلی از دستگاه استفاده شده که تلنگر می‌زند، اما با مداد نوکتیس هم می‌توان این اثر را ایجاد کرد، به شرطی که تلنگر زدن با دقت انجام بشود. مهم این است که در فواصل دقیقا مساوی و با فشارهای مساوی تلنگر زده شود. 5 بار روی مچ، 3 بار نزدیک آرنج و 2 بار نزدیک شانه. شخص چه احساسی می کند؟ عجیب است، اما احساس می کند یک سلسله تلنگر به سرعت از مچ تا شانه می رود، نه در سه قسمت متمایز، بلکه طوری که بچه خرگوش دارد می دود تا به شانه برسد. به این علت اسم آن را خرگوش روی پوست گذاشتن. این چی میگه؟ میگه اگه مثلا 5 تا بزنن روی آرنجت، نمیدونم 3 تا بیان بالاتر بزنن یا 2 تا بیان بالاتر بزنن، تو اینا رو تک تک درک نمیکنی، بلکه اینه یه حرکتی که داره یه بچه خرگوش مثلا رو دستت راه بره، اینجوری درکش میکنی. این اثر عادی نیست و آدم ها رو به خنده میاندازد، اما پرسشایی که مطرح میکنه خیلی جدی است. وقتی هنوز تلنگر روی آرنج نخورده است، مغز چگونه میداند که تلنگرهای دوم و سوم و چهارم کجا وارد میشوند؟ اگر به این فکر طبیعی بچسبید که هر تلنگر، مثلا تلنگر چهارم، یا آگاهانه بوده یا غیر آگاهانه درون سیلان یا بیرون آن، در این صورت به مخمصه بزرگی میافتید. مثلا ممکن است مجبور شوید بگویید که تلنگر سوم در محل واقعیش، یعنی روی مچ، آگاهانه تجربه شده است، اما بعدن، یعنی پس از وارد شدن تلنگر ششم، این حافظه پاک شده و جایش رو به تجربه آگاهانه آن داده که بین مچ و آرنج اتفاق افتاده است. اگر این فکر را نمیپسندید، شاید ترجیح بدهید بگوییم که آگاهی برای مدتی متوقف مانده بود، منتظر مانده بود که همه تلنگرها وارد شود تا بعد نتیجه بگیرد محل هر کدام آنها کجا بوده است. در این مورد تلنگر چهارم ناآگاهانه مانده بود تا تلنگر ششم وارد شود. چه جالبه ها. و در این هنگام ارجاع به عقب پیدا کرد تا در محل صحیحش در سیلان آگاهی قرار بگیرد. سیلان آگاهی را انگار اینجوری بهتر درک میکنیم، انگار یه استمراری وجود داره، اون استمراره باعث ایجاد آگاهی میشه. یعنی توی این مثال وقتی من تلنگرهای آخر رو در واقع درک میکنم، تلنگرهای قبلش رو میتونم پردازش بکنم. انگار یه همچین حرفی دارد میزند. باز هم انگار با گزینه ناخوشایندی روبرو هستیم. یا باید با اینها نوع مسائل مواجه شویم، یا باید از ایده طبیعی سیلان تجربه های آگاهانه دست برداریم. مثال آخر ما شاید مشکل دیگری را نیز در سیلان آشکار کند. حالا وارد رانندگی ناآگاهانه میشیم. تیتر بعدی این فصل رانندگی ناآگاهانه است. رانندگی ناآگاهانه. توجه چیست؟ در سال 1890 ویلیام جیمز این سخن معروف را به زبان آورد که همه می دانند توجه چیست، اما بعد از کلی بحث و استدلال و هزاران آزمایش که از آن زمان تا کنون انجام گرفته، انگار هیچ کس نمی داند توجه چیست و شاید حتی فرایند واحدی در کار نباشد که بررسیش کنیم. توجه یکی از آن جنبه های آگاهی است که در نظر اول بدیهی و آسان می نماید، اما هرچه بیشتر به آن فکر کنید دشواریابتر می شود. آره واقعا این توجه موضوع هم سخت هم آسونیه. طبیعی ترین راه برای فکر کردن به توجه این است که آن را نورافکنی در نظر بگیریم که می توانیم روی بعضی چیزها بتابانیم و بقیه چیزها را در تاریکی باقی بگذاریم. گاهی یک صدای بلند یا یک فریاد کسی که ما را صدا می زند اختیار این نورافکن را از دست ما می گیرد، اما گاهی هم خود ما نورافکن رو تنظیم میکنیم. لحظه تصمیم میگیریم به کتابی که داریم میخوانیم فکر کنیم و لحظه بعد هم یکی دو دقیقه از پنجره به بیرون نگاه میکنیم. این قدرت عطف توجه نه فقط چیزی است که ما قدرتش رو میدانیم، بلکه علی الظاهر هر چیزی است که آگاهی ما نیز قدرش رو میداند. به نظر میرسد که من آگاهانه تصمیم میگیرم به چه چیز توجه کنم، اما آیا واقعا اینطور است؟ تا اینجا درسته دیگه. میگه من وقتی صدای بلند بشنوم، این در واقع توجه اصلا دست من نیست که بخوام ببرمش اینور یا ببرمش اونور، من مستقیم میرم به سمت صداه، توجه هم جلب میشه. این به خاطر فرگشت منه، به خاطر بقاست، چون من میخوام زنده بمونم، چون احساس میکنم صدای بلند بقای منو به خطر میندازه، برای همین مغز انگار همه فعالیت ها رو بایکوت میکنه در برابر صدای بلند، توجه رو میبره اون سمت که اگر خطری داره تهدیدش میکنه بتونه خطر رو شناسایی کنه و از اون خطر دور شه و در واقع بقاش به خطر نیفته. میگه به غیر از این که تو این نور رو داری توی فضا به کدوم ور میبری، کجا رو دلت میخواد ببینی، کجا رو مثلا توجه رو میخواد ببری به کدوم قسمت، این دیگه از اینجا بابا دست خودت. حالا ادامه بدم. میگه اگر دقت کنیم که درون مغز چه دارد میگذرد، درک این ایده طبیعی به مراتب سخت‌تر میشود. درون مغز فرایندهای متعددی به موازات یکدیگر پیش میروند. ادراک ها فکرها را هماهنگ میسازند و رفتار ما را کنترل میکنند. شاید بهترین راه فکر کردن به توجه این است که آن را سیستم یا مجموعه ای از سیستم ها برای تخصیص امکانات مغز تصور کنیم. بنابراین وقتی دارم روی مکالمه تمرکز میکنم، به قسمت های شنوایی و زبانی مغز من ظرفیت پردازش بیشتری اختصاص مییابد تا به قسمت های بینایی و لامسه. وقتی توجه من به تماشای یک بازی معطوف میشود، ظرفیت پردازش بیشتر به بینایی اختصاص مییابد و الاخر. حالا می توانیم بپرسیم چه چیزی این تخصص امکانات را هدایت می کند؟ روانشناسان هزارها آزمایش انجام دادند تا نشان بدهند که چگونه محرک های مختلف می تواند توجه را هدایت کنند، چگونه توجه می تواند تقسیم بشود و در چنین حالتی کدام قسمت های مغز فعال هستند. اما پس نقش آگاهی کجاست؟ این حس قوی که من اینجا حضور دارم و آگاهانه نمایش را هدایت و کارگردانی می کنم چه ما به ازایی ممکن است در مغز داشته باشد؟ یک کلمه که خوانا نیست فقط یکی از دلایل متعددی است بر این که چرا رابطه میان آگاهی و توجه اصلا بدهی نیست. نمیدونم اون کلمه ینه، یونه، منه، اصلا معلوم نیست چیه. با اینکه در راه فهم توجه پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته است، هیچ نظریه همه پذیری وجود ندارد که توجه رو به آگاهی پیوند بزند. بعضی از نظریه پردازان آگاهی و توجه رو معادل می انگارند، دقیقا مثل دنت که این دوتا رو یکی می دونه. اما بعضی دیگر می گویند که اینها دو پدیده به کلی متفاوتند. عده‌ای می گویند که بدون توجه اصلا آگاهی نمی تواند وجود داشته باشد و عده دیگری با این نظر موافق نیستند. پدیده رانندگی کردن ناآگاهانه به وضوحی مسئله را نشان می‌دهد. هر کسی که راننده قابلی شده باشد احتمالاً این تجربه خاص را داشته است. مسیری آشنا را به سمت محل کار یا مدرسه یا خانه دوستتان طی می‌کنید و هنگام رانندگی شروع می‌کنید به فکر کردن درباره چیزهای دیگر. چیزی نمی‌گذرد که به مقصد می‌رسید. می‌دانید که کل مسیر را رانندگی کرده اید، اما از رانندگی‌تان اصلاً چیزی به یاد نمی‌آورید. انگار از کل این سفر ناآگاه بوده اید، هرچند که کاملا بیدار بودید. اینجا چه اتفاقی دارد می افتد؟ یک نظر این است که شما به جای رانندگی به خیالاتتان توجه می کرده اید. اما اگر توجه را نوعی پردازش امکانات بدانیم، پس این نظر نمی تواند درست باشد. رانندگی کار ساده ای نیست و قاعدتا کلی امکانات پردازشی با آن اختصاص یافته است. در مسیرتان احتمالا پشت چندین چراغ قرمز ایستاده اید و با سبز شدن چراغ به راه افتاده اید، از تقاطع‌های عبور کرده اید، فاصله مطمئن را با اتومبیل جلویی رعایت کرده اید که البته در ایران خیلی این اتفاق نمیفته، در سربالایی ها و پیچ های سرعت خود را تنظیم کرده اید. وقتی علامت کاهش سرعت را دیدید سرعت خود را کم کردید، که باز اینجا خیلی اتفاق نمیفته. برای کسی که به شما راه داد دستی به علامت تشکر تکان داده اید، که باز این کار را خیلی نمی کنه. همه این کارها مستلزم مهارت هایی هستند که همچنین هماهنگی بغرنج، بینایی، شنوایی، کنترل حرکتی، تصمیم گیری و خیلی چیزهای دیگر دارند. پس نکته مهمی نیست که مغز شما به کارتان توجه نداشته است، بلکه نکته مهمی است که مغز شما داشته خودکار عمل می کرده اما شما از آن آگاه نبوده اید. انگار که این فعالیت بدون شما انجام می شده. اینم باز در مورد آگاهی خیلی موضوع پیچیده یا یعنی من داشتم انجام می دادم ولی من اصلا آگاه نبودم بهش، انگار چون تو ناخودآگاه هم داشته اتفاق می افته. این رو چگونه می توانیم معنا کنیم؟ خیلی ساده و طبیعی می نماید که برای توصیف این تفاوت باز هم به تصورات معمولمان از تماشاخانه یا سیلان رو بیاوریم. در حالت آگاهانه همه چراغ‌های سبز و قرمز، سربالایی‌ها، پیچ‌ها و اتومبیل‌ها در تماشاخانه ذهنی ما به نمایش درآمده بودند و در سیلان آگاهی ما تجربه می‌شدند. در حالت ناآگاهانه خیالات بر نمایش غلبه می‌کرد و چراغ‌های راهنمایی و پیچ‌ها و اتومبیل‌ها اصلا وارد سیلان آگاهی نمی‌شدند. خب آخه بس من چجوری تصادف نمی‌کنم تو این شرایط؟ مسئله فقط موقعی مسئله می شود که بخوایم این ایده را به آنچه دارد در مغز می گذرد ربط بدهیم. بیایید بپردازیم به آن فرایندهای مغز که فقط در یک جنبه جزئی رانندگی دخیل هستند. مثلا مشاهده قرمز شدن چراغ راهنما و متوقف کردن اتومبیل. در هر دو حالت آگاهانه و ناآگاهانه کلی پردازش صورت گرفته است. در کورتکس بینایی، در بخش‌های برنامه‌ریزی کورتکس پیشانی و در کورتکس حرکتی که محل هماهنگسازی حرکت‌های دست و پاست. در هر دو حالت شما موفق شدید اتومبیل را متوقف کنید، اما در یک حالت کل این فعالیت آگاهانه بوده است و در حالت دیگر نه. تفاوت در چیست؟ همونطور که قبلا دیدیم هیچ نوع پرده نمایش مرکزی در مغز وجود ندارد که خود یا خیشتنی نمایش روی آن را تماشا کند. هیچ پردازنده مرکزی وجود ندارد که در آن پاره های آگاهانه رخ دهد و با این حالت باید تفاوت مهمی در کار باشد. آن چیست؟ این همان چیزیست که هر نظریه قابل قبولی در باب آگاهی باید توضیحش بدهد. وقت آن است که به بعضی از رایج‌ترین نظریه‌های نگاهی بیاندازیم و ببینیم که این نظریه‌ها با این تفاوت جادویی کلنجار می‌روند. همین الان که من داشتم این بخش کتابو می‌خوندم حواسم نبود، یعنی اصلا مغزم رفت یه جای دیگه، به یه جای دیگه کتاب داشت فکر می‌کرد و من می‌خوندم ولی انگار نم نمی‌خوندم، انگار بله. نظریه های آگاهی. تعداد خیلی زیادی نامه و ایمیل از کسانی به دستم میرسد که میگویند راز آگاهی را گشودند و میخواهند نظریهشان را با من در میان بگذارند. اکثر این نظریه ها دو دستند، یا نظریه های دو باورانه ای اند که به ذهن یا روح یا خود مجزا قائلند، یا شگفتی های فیزیک مدرن را مطرح میکنند. دو باوری، تو پرانتز، این ایده که ذهن و جسم از هم مجزا هستند همیشه وسوسه کننده است، زیرا با آن چیزی که به نظر می رسد آگاهی باشد خیلی خوب جور در می آید، اما کمتر فیلسوف یا دانشمندی آن را صحیح می داند. تقریبا تنها نمونه مدرن همان تعبیر دو باورانه است که پوپر و اکلز در دهه 1970 ارائه دادند. این دو از ذهنی غیر مادی و خودآگاه سخن می گفتند که مغز مادی ناآگاه مجزاست. این ذهن می تواند از طریق کنش های متقابل کاملا متعادلی که در میلیاردها سیناپس تو پرانتز تلاقیگاه نورون ها روی می دهند بر مغز تأثیر بگذارند. پوپر و اکلز می توانند رانندگی ناآگاهانه را به آسانی تبیین کنند و بگویند که ذهن غیر مادی فقط درگیر بخش‌های خیال پرداز مغز بوده است، نه بخش‌های بینایی و رانندگی. با این حال مانند سایر انواع دوباوری، این دوباوری هم تبیینی به دست نمی‌دهد از اینکه تجربه ذهنی چگونه رخ می‌دهد. صرفاً فرض می‌شود که این خاصیت ذهن، در واقع تو پرانتز، صرفاً فرض می‌شود که این خاصیت ذهن خودآگاه است، پرانتز بسته، و توضیح نمی‌دهد که این واکنش متقابل چگونه عمل می‌کند. همه تلاش‌هایی که برای ساختن نظریه‌های دوباورانه صورت گرفته‌اند و من به آنها برخوردم با مسائل مشابهی مواجه می‌شوند. ذهن مجزا به این علت اختراع می‌شود که وظیفه آگاه بودن را انجام دهد، اما هیچ تبیین قانع کننده‌ای وجود ندارد که چگونه این ذهن مجزا با جهان یا با مغز کنش متقابل می‌یابد، مگر با جادو. در واقع الان داره دوباوری رو می‌بره زیر سوال با این مدل حرف زدنش، داره دوباوری رو میزنه. نظریه‌های مبتنی بر فیزیک مدرن نگرشی متفاوتی دارند. برخی نظریه‌ها غیر مکانی بودن و رفتار ویژه زمان را که در فیزیک کوانتومی یافت می‌شود، با آثار مشابهی در آگاهی همانند می‌دانند. من تو گیومه سوالی که همش به وجود میاد اینه، انقدر در مورد مثلا فیزیک مدرن، دنیای مدرن صحبت می‌کنن یا اینا کلمه‌ای که بعدش مدرن میاد 500 سال بعد که اینا رو میخونن چی میگن؟ میگن اینا چه چیزای عجیبی رو مدرن تلقی میکردن؟ یا کلمه‌ای بعد از مدرن چیه که اونو ازش استفاده میکنن؟ گیومه بسته. نظریه مبتنی بر فیزیک مدرن نگرش متفاوتی دارند. برخی نظریه ها غیر مکانی بودن و رفتار ویژه زمان را که در فیزیک کوانتومی یافت می شود با آثار مشابهی در آگاهی همانند می دانند. برخی دیگر بر این ایده مناقشه آمیز مبتنی اند که برای تبیین رمبیدن تابع موج، رمبیدن فکر کنم همون کلپس تابع موجه، رمبیدن دیگه احتمالا نمیدونم، رمبیدن تابع موج در مکانیک کوانتومی به ناظر آگاه نیاز است. اما مشهورترین نظریه مبتنی است بر محاسبه کوانتومی در میکروتوبول ها. باز این از این که میگه جدیدترین داره در مورد 2003 صحبت میکنه. استیوارت همراف متخصص بیهوشی و سر راجر پنروز ریاضیدان میگویند که میکروتوبول هایی که در همه سلول های مغز یافت میشوند آن اجزای ساختاری ساده ای نیستند که عموما تصور میشود، بلکه طرحشان طوری است که امکان چسبندگی کوانتومی و اتصال های کوانتومی در سراسر مغز را پدید میآورد. به نظر این دو همین موضوع تبیین کننده وحدت آگاهی و امکان اختیار و نیز آثار زمانسنجی عجیب لیبت است. دشواری واقعی در اینجا به ذهنیت مربوط می شود. حتی اگر محاسبه کوانتومی در مغز رخ بدهد، تو پرانتز که خیلی جای مناقشه دارد پرانتز بسته، باز هم توضیح داده نمی شود که تجربه ذهنی شخصی چگونه می توانند پدیدار شوند. بسیاری به این نتیجه رسیدند که نظریه‌های کوانتومی در باب آگاهی هیچ کاری نمی‌کنند جز تعویض یک راز با رازی دیگر. درسته دیگه، یعنی یه چیزی رو، یه موضوع پیچیده رو عوض یه موضوع پیچیده‌تر دیگه می‌ذارن، یا پیچیده‌تر رو جای پیچیده می‌ذارن، چون هنوز که نتونستن تبیین کنن دقیقاً آگاهی چیست. اصلا همین که ما داریم آگاهی پژوهی میکنیم، داریم با در واقع آشنا میشیم با نظریه‌های مختلف آدمای مهم در زمان خودشون در این باب. همین کمک میکنه که ما یه ذره بهتر این موضوع رو بشناسیم، یعنی سوالهای بهتری داشته باشیم، سوالهای بهتری برای ذهنمون، ماشین‌ها دارن رد میشن به سرعت، داشته باشیم. خیلی خوب. همه نظریه‌های دیگری که درباره‌شان بحث خواهیم کرد مبتنی‌اند بر فلسفه متعارف و عصب‌پژوهی، مانند نظریه‌های تفکر مرتبه عالی‌تر در فلسفه. این نظریه‌ها می‌گویند که احساس‌ها و فکرها فقط صورتی آگاهانه‌اند که شخص دارای تفکر مرتبه عالی‌تری نیز باشد، به نفعی که شخص از آن آگاه باشد. چه سخت بودین. یه بار دیگه بخونم. این نظریه ها میگویند که احساس ها و فکر ها فقط در صورتی آگاهانند که شخص دارای تفکر مرتبه عالی تری نیز باشد، به نفعی که شخص از آنها آگاه باشد. به این ترتیب مثلا ادراک راننده اتومبیل از چراغ قرمز فقط در صورتی آگاهانه خواهد بود که با تفکر مرتبه عالی تری همراه باشد، درباره این که دارد یک چراغ قرمز میبیند. نظریه تفکر مرتبه عالی تر بدون توسل به هر گونه نورون‌های مخصوص آگاهی تفاوت جادویی را تبیین می‌کنند. فکرهای آگاهانه فکرهایی‌اند که با تفکر مرتبه عالی‌تر همراه هستند. اصلا نمی‌فهمم چی میگه. برخی از آثار و تبعات عجیب و غریب زمانسنجی لیبت را نیز راحت توضیح می‌دهند، زیرا تفکر مرتبه عالی‌تر نیز تا شکل بگیرد زمان می‌برد. اما این نظریه‌ها منکر وجود آگاهی در جاندارانی می شوند که نمی توانند تفکر مرتبه عالی تر داشته باشند. و در مورد حالتهایی نظیر مراقبه عمیق هم توضیح به دست نمی‌دهند، در حالی که افراد ادعا می‌کنند که در این حالت‌ها بسیار آگاه هستند بیان که اصلا فکری در کار باشد. در مورد پدیده رانندگی ناآگاهانه فقط اینطور می‌توان توضیح داد که فرض کنیم تمام مدت آن راننده داشته فکر می‌کرده که حالا تو خیابان هستم. عجب، من واقعا نمی‌فهمم، سخت می‌فهمم. یک نظریه که ریشه های محکمتری در روانشناسی و عصب پژوهی دارد نظریه کارگاه کلی است که اولین بار آن را برنارد بارسه روانشناس در دهه 1980 مطرح کرد. این نظریه از این ایده شروع می کند که مغز از لحاظ کارکرد گرداگرد نوعی کارگاه کلی سامان یافته است که در آن در هر زمان فقط چند فقره یا مورد می تواند پردازش شود. این نظریه خیلی به آن تمثیل تماشاخانه متکی است. این چند فقره یا مورد که در هر زمان در آگاهی هستند متناظرند با فقره ها یا مورد هایی که در نقطه روشن وسط صحنه که با نورافکن توجه روشن شده اند و دوروبرشان را حاشیه ناگهانی تری گرفته است. اصلا نمیفهمم چی میگه. آن طرف صحنه یک تماشاگر ناگهانی در تاریکی نشسته با انواع سیستم محیطی ناگهانی که رویدادهای روی صحنه را رقم میزند. بله، شما هم مثل من نمیفهمید چی میگه یا من فقط نمیفهمم چی میگه؟ بر اساس این نظریه چیزی که رویدادی را آگاهانه می سازد این است که رویداد دارد در درون کارگاه کلی پردازش می شود و بنابراین به بقیه سیستم تو پرانتز که ناآگاهانه است انتشار می یابد. پس موقعی که دارید آگاهانه رانندگی می کنید اطلاعات مربوط به چراغ قرمز و اتومبیل های دیگر در کارگاه کلی پردازش می شود و به بقیه مغز انتشار می یابد. این امر باعث می شود که اطلاعات برای تاثیرگذاری بر رفتارهای دیگری از قبیل تکلم و حافظه در دسترس باشد و وقتی کارگاه شما آکنده از خیالات باشد چراغ‌های راهنمایی و اتومبیل‌ها به حاشیه رانده می شود یا حتی در تاریکی و انتشار نمی یابند. مزیت این نظریه این است که به وضوح می گوید چه چیزهای آگاهانه هستند، چیزهایی که در کارگاه هستند و به صورت کلی موجودند. مشکل این نظریه در جایی است که می‌خواهد توضیح بدهد که چرا اطلاعاتی که انتشار می‌یابد یا به صورت کلی در دسترس تماشاگر ناآگاه قرار می‌گیرد باید آگاهانه باشد، تو پرانتز یعنی تجربه شده، پرانتز بسته، اما اطلاعات دیگر نه. در واقع مسئله محوری ذهنیت همچنان رازآمیز می‌ماند. احتمالاً اکثر نظریه‌هایی که ما داریم همینطورند. مثلا جرالد ادلمن و جولیو تونونی، ده بار گفتم اینا اگه ایرانی بودن اینقدر اسمای سختی هم نداشتن، هر دو عصب زیست شناس میگویند که آگاهی هنگامی پدیدار میشود که گروه های نورونی بزرگی نوعی هسته دینامیکی در مغز تشکیل دهند با اتصال هایی که حلقه وار و به شکل مدار بین تالاموس و کورتکس آمد و شد میکنند. سوزان گرینفیلد داروشناس میگوید که آگاهی پدیده‌ای همه یا هیچ نیست، بلکه متناسب با اندازه مجموعه های عصبی یا گروه های بزرگی از نورون های متصل به یکدیگر که با هم کار میکنند بیشتر میشود. ممکن است که همینطور باشد، اما این نظریه ها توضیح نمیدهند که در وهله اول اصلا چرا شبکه های عصبی هر قدر هم بزرگ یا دارای سازماندهی متناسب باشند باید منجر به تجربه های ذهنی شوند. شاید نهایتا توضیح بدند و این راهبرد کاملا درستی است که سعی کنیم ساختارهای عصبی در نظر بگیریم که شاید در آگاهی دخیل باشند و بعد هم سعی کنیم دریابیم که این ساختارها چگونه کار میکنند. ادلمن و تونونی در صدد هستند تا بر این اساس موضوع را توضیح بدند که چگونه خواص گروه‌های نورونی به خواص آگاهی ربط می‌یابد. در نهایت این راهبرد شاید به نتیجه برسد، اما من هنوز می‌گویم که هیچ نظریه‌ای نمی‌تواند راز اساسی تجربه ذهنی را بگشاید. همه این نظریه‌ها این فرض اولیه را می‌پذیرند که هر زمانی تعداد قلیلی از چیزها درون تماشاخانه یا سیلان آگاهی هستند و بقیه چیزها نیستند، اما نمیتوانند توضیح بدن که چگونه این یا آن نوع فعالیت مغزی عینی میتواند منجر به سیلانی از تجربه های آگاهانه بشود. یک روش به کلی متفاوت این است که از تلاش برای تبیین تماشاخانه آگاهی دست برداریم. البته نه اینکه راز باور بشیم و بگوییم که ما انسان‌های ضعیف هیچگاه نمیتوانیم از چنین راز بزرگی سر در بیاریم، بلکه بیاییم بگوییم که تماشاخانه نوعی توهم است. همانطور که قبلا دیدیم، درت گفته است که تماشاخانه دکارتی وجود ندارد. او در نظریه تو گیوم پیشنویس‌های چندگانه‌اش گیوم بسته از این هم فراتر می‌رود و به کلی ایده را کنار می‌گذارد که گویا ذهن شبیه تماشاخانه است، یا حتی اینکه چیزهایی درون آگاهی ما هستند و چیزهایی هم نیستند. به نظر دنت مغز تمام مدت دارد توصیف‌های موازی چندگانه ای از جهان را پردازش می‌کند و هیچ کدام از این توصیف‌ها نه درون آگاهی اند و نه بیرون آن. وقتی به نحوی این سیستم کاویده شود، مثلا از کسی سوال شود که از چه چیزی آگاهی داری یا مجبور شود به محرکی پاسخ بدهد، در این صورت آن شخص ممکن است نتیجه بگیرد که از چه چیزی آگاهی دارد و درباره اش با ما حرف بزند، اما تا قبل از آن لحظه اصلا موضوعیت ندارد که آن چیز درون آگاهی بوده یا نبوده. این نظریه کاملا خلاف عادت ماست، خلاف این اعتقاد ماست که گویا همه دقیقاً می‌دونیم در هر زمان از چه چیزی آگاه هستیم یا کدام کیفیت‌ها را داریم تجربه می‌کنیم. اما حسنش این است که با آثار و تبعات عجیب و غریب زمان‌سنجی لیبت خیلی خوب کنار می‌آید. تأخیر لیبت به این علت رخ می‌دهد که مدتی طول می‌کشد تا اطلاعات برای کاوش کلامی دسترس پذیر شوند. زنگ‌های ساعت دیواری و آن ماجرای رانندگی نه در درون آگاهی ما بودند و نه بیرون آن، و به این ترتیب آن مسائل مطرح نمی‌شوند. اما یا این خودش غفلت از همان پدیده‌ای نیست که ما سعی داریم توضیحش بدهیم؟ عده‌ای معتقدند همینطور است و دنت را متهم می‌کنند به اینکه دارد آگاهی را ماست‌مالی می‌کند. من موافق نیستم. چیزی هست که ما آن را آگاهی می‌خوانیم و نیازمند تبیین است، اما آیا واقعا سیلان یک پارچه تجربه هاست که ما فکر می‌کنیم آن است؟ تصور می‌کنم که شاید ناچار باشیم از این ایده دست برداریم که گویا تک تک ماها می‌دانیم اکنون درون آگاهی ما چیست، و شاید هم ناچار باشیم قبول کنیم که ممکن است دچار توهم عمیقی در مورد ذهنمان باشیم. خیلی خب آقا، فصل سوم کتاب آگاهی چیز سوزان بلکمور هم تموم شد. من درک میکنم که ممکنه خیلیاتون مثل من گیج شده باشید، سخت باشه جمله ها، چون ما آدم ها رو خیلی نمیشتسیم، در مورد موضوعاتی که داره صحبت میکنه اطلاعات قبلی نداریم و یه ذره ممکنه برامون پیچیده باشه، اما ناامید نشید، چون ناامید نمیشم من و همینطور ادامه میدم اینقدر که یواش یواش آدم ها رو بشناسم. شاید باورتون نشه که توی مدت کوتاه که من دارم آگاهی پژوهی میکنم، مثلا رفتم سرچ کردم، از چت جی پی تی کمک گرفتم، از گوگل کمک گرفتم، چند تا کتاب پیدا کردم، چند تا مقاله پیدا کردم. شما میتونید خیلی ساده یه مثلا دنیل دنت سرچ بکنید، یه چالمرز سرچ بکنید، یه هافمن سرچ بکنید، یه پنروز سرچ بکنید. اینا رو یه ذره بیشتر خود من شناختم توی این مدت و متوجه شدم این افراد اصلا کی هستن، چی گفتن، به صورت کلی میشه درک کرد. بعد با اون دیتای قبلی که داریم حالا میفهمیم این داره چیکار میکنه، دقیقاً داره نظریه این افراد رو به صورت موازی مقابل هم دیگه قرار میده. به نظرم کار جالبی هم سوزان بلکمور در سال 2003 انجام داده و کار درستی هم هست. به هر روی امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. لطف کنید کانال بلندفکران در یوتیوب، در اینستاگرام، در پادگیرها، در کلاب هاست و هر جای دیگه که من یادم رفت رو فالو بکنید، به دوستانتون معرفی بکنید و هر چیزی که باعث پیشرفت بلند فکران میشه رو حتما با من در میون بذارید. و خیلی خوشحال بودم که در این قسمت تونستم باتون حرف بزنم، بلند فکر کنم. هرچند کم بلند فکر کردم، بیشتر متن خوندم، خیلی کیف نداد، بیشتر باید بلند فکر کنم در حین خوندنش. این یه سبک جدیدی از خوانش کتابه که من خودم تا حالا توی پادکست که خیلی زیاد پیگیری میکنم ندیدم تا حالا. حالا شاید هم باشه بچه ها کرده باشن قبلش، خیلی هم مهم نیست که اتفاق افتاده یا نیفتاده. من این مدل رو دلم میخواد انجام بدم، دلم میخواد اگر کتاب میخونم حتما در موردش بلند باهاتون فکر کنم، یا اگر موضوعی رو میذارم رو میز که قراره با هم در موردش حرف بزنیم از طریق بچه کلاب هاست یا از طریق شما در کامنت ها و اینها بتونیم هم گفتگو کنیم، بلند بلند فکر کنیم، نترسیم از چیزی که بیان میکنیم. شاید غلط باشه، شاید اشتباه باشه، آرمارو پیشرفت میکنیم و کمک میکنه که بتونیم گفتگو بکنیم همگی کنار هم دیگه. آخر چکریم، امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید و من نادر مدیر هستم و اینجا بلند فکرانه. چکریم، خدافظ.